هست بنده به رتبه ششم منتقل بشم ولی همزمان کار ترجمه اداره رو هم انجام بدم. اینجوری توی بودجه هم صرف جویی میشه. آقای مدیر کمی فکر کرد و گفت پیشنهاد تو با مدیرای دیگه مطرح میکنم. آقای بیومی، بلند پروازی شرافتمندانه‌ای داری. چند روز بعد با پیشنهاد عثمان بیومی موافقت شد، به این ترتیب که با ارتقا به رتبه ششم و بدون کاسته شدن از مسئولیت‌هایش در اداره بودجه کار ترجمه را آغاز کند. عثمان در مدت کوتاهی به رتبه بالاتری دست پیدا کرد، اما در عوض کارش دو برابر و حقوقش نصف شد. اما عثمان از معامله‌اش راضی بود. با پسنداز حقوق و ترجمه، وضع مالی عثمان روز به روز بهتر شد. به ضرورت خرج می کرد. در اداره هم ارج و قربش بیشتر شده بود. روزی در دفتر کار حمزه سعیفی قهوه می نوشیدند و گرم صحبت بودند. حمزه گفت والا مقام از ترجمه های تو خیلی راضیه. عثمان از شنیدن این خبر ذوق کرد. فنجان قهوهش را روی میز گذاشت و گفت باعث افتخارمه. حمزه لبی به فنجانش زد و گفت خود ایشون از مترجمای بزرگی هستن و کتابای زیادی ترجمه کردن، اما نظرشون به ترجمه های تو جلب شده. عثمان سری جنباند و گفت رضایت ایشون و مدیون کمک های بیدریق شمام. مدیر فنجانش را روی میز گذاشت و گفت عثمان، من برای یک سخنرانی دعوت شدم. متن رو نوشتم، اما میخوام با قلم بلیغ و نکته های سنجیدت به هم کمک کنی. باعث افتخاره که بنده رو انتخاب کردین. عثمان در پی چنین موقعیت هایی بود تا خودش را به رئیس هایش نشان دهد و آنها را مدیون خودش کند. برای رسیدن به آرزوی مدیر کلی اداره، به نامیده شدن به عنوان والا مقام باید تلاش می‌کرد. تازه رتبه ششم بود. گاهی در دل می‌گفت چقدر دیوونم که دل به روزی بستم که ساکن اتاق آبی بشم. اما همه چیزش را بر سر رسیدن به همین هدف قمار کرده بود. بعد از بازنشستگی صفوان بسیونی، پست ریاست بایگانی خالی شد. عثمان بهترین گزینه بود. او به ریاست اداره بایگانی منصوب شد. راهیابی به مقام جدید مسئولیت سنگینی برای عثمان به همراه داشت. علاوه بر مدیریت بخش، باید بعضی پرونده ها را هم خودش تقدیم والا مقام می کرد تا دستورات را از خودش بگیرد. عثمان سعی کرد از این موقعیت به خوبی استفاده کند. دم را باید غنیمت می شمرد. عثمان بعد از 12 سال دوباره پا به اتاق آبی والا مقام گذاشت. اتاقی با دیوارهای بلند، ستونهای مرمرین، میزی بزرگ با صندلی‌های لاجوردی. پشت میز چوبی و پر نقش و نگار جایگاه والا مقام بود. عثمان روی یکی از مبل‌ها نشسته بود، منتظر آمدن والا مقام به صندلی بزرگش چشم دوخته بود. با باز شدن در، عثمان از جا بلند شد. والا مقام نیم نگاهی به او انداخت. عثمان تعظیم کرد و گفت روزتون بخیر قربان. حضرت والا بهجت نور مردی همسن و سال عثمان بود. کت و شلوار مخمل انگلیسی سیاه به تن داشت با کلاهی زرشکی. عثمان قدمی به جلو برداشت و گفت بنده عثمان بیومی هستم، رئیس جدید اداره بایگانی. والا مقام سرش را تکان داد و گفت
عثمان بیومی مترجم، کارت خوبه؟
قلب عثمان به تندی می زد. نفس عمیقی کشید و گفت رضایت والا مقام باعث افتخارمه. او سرمست و خوشحال به بخش بازگشت. چند وقتی گذشت و بهجت نور به موفقیتی در هیئت دولت دست یافت. عثمان موقعیت را چنگ زد و در روزنامه مقاله‌ای درباره بهجت نور نوشت. با جملاتی مناسب از توانایی سیاسیش گفت. با لحن هنرمندانه از شخصیت و انسانیتش نوشت. آنچنان نوشت که انگار از مقام الهی روی زمین به مردمان بشارت می دهد. هفته بعد از انتشار مقاله، پرونده هایی را برای امضا به اتاق والا مقام برد. والا مقام با دیدن عثمان لبخندی زد و گفت:
عثمان بایومی، ازت ممنونم.
عثمان تعظیمی کوتاه کرد و گفت: شکر خدا، افتخاری بود که نصیبم شد.
با میدونم تو اداره هستن کسایی که بهت حسودی میکنن.
عثمان سرمست شده بود. بعد از سالها توانسته بود به والا مقام نزدیک شود. به خودش و آیندهش امیدوار شد. روزگار در اداره بر وفق مرادش میگذشت. چند وقت بعد مدیر اداره حقوقی فوت شد. عثمان با توجه به تحصیلاتش در رشته حقوق و توانایی‌هایش با توکل به خدا نزد والا مقام رفت. قربان، اگر موافق باشین در اداره حقوقی خدمت کنم. بهجت نور به صندلی بلندش تکیه داد و گفت:
نمیشه، این اداره مختص افراد بانفوذ و سفارش شده است.
عثمان سری تکان داد. نداشتن نفوذ و خانواده‌ای حامی تنها چیزی بود که کم داشت. آرام گفت: امر شماست. عثمان اذن خروج خواست که والا مقام گفت:
بخشنامه‌ای دادم که رئیس اداره بایگانی رو به رتبه 4 ارتقا بدن.
عثمان روبروی والا مقام ایستاد و تعظیم بلندی کرد. یک پله ارتقا یعنی یک قدم نزدیک شدن به هدف. موفقیت چشمگیری بود. عثمان شاد از ارتقاء رتبه‌اش به محل کارش رفت. زمان به تندی می گذشت. عثمان پا به سن گذاشته بود. تارهای سفید لابلای موهای سیاهش به چشم می خورد. دیگر مردی پخته شده بود. در دهه 40 زندگی سر می کرد بدون اینکه خانواده و پناهی داشته باشد. با بازنشستگی حمزه سویفی رتبه اول جایگاهش خالی می شد، یعنی یک قدمی مقام مدیریت کل. عثمان لحظه‌ای شک کرد که آیا ممکن است در یک پرش از پله 4 به پله اول بپرد. در اداره عثمان و 2 دیگر شایسته مقام حمزه سویفی بودند. عثمان خودش را شایسته می دانست. به خدا توکل کرد. از لحظه‌ای که وارد اداره شده بود برای پیشرفت خودش و اداره خون دل خورده بود و از خود گذشتگی کرده بود. با فکر رسیدن به هدفش پیر شد. دیگر موهایش جوگندمی شده بود. کارمندهای تازه وارد او را استاد یا بیک صدا می کردند. استادی که تمام زندگیش را روی رتبه و مقام قمار کرده بود. چند روز بعد از بازنشستگی حمزه سویفی جانشینش را انتخاب کردند. اسماعیل فائق. عثمان با شنیدن این نام برآشفت. لعن و نفرینش را نثار باعث و بانیش کرد. در دفتر کارش قدم می زد و مشتهای گره کرده اش را به هم می کوباند. اسماعیل فائق از رقبای عثمان نبود. حتی کارمندی کوشا و سائی هم نبود. او فقط یک چیز داشت که عثمان نداشت و آن هم نفوذ بود. اسماعیل فائق تنها در یک سال سابقه در رتبه هشتم به مقام اول رسیده بود. عثمان فکر کرد تمام چیزی که من دارم شایستگی، سواد و توانایی است که اسماعیل فائق ندارد. تمام آنچه او دارد خانواده‌ای با نفوذ و صاحب نام است که من ندارم. عصبانیتش علنی بود. هر کس او را می‌دید اظهار تأسف می‌کرد. بعد از انتخاب جوانک در رتبه اول، عثمان را به رتبه سوم ارتقا دادند. عثمان که عصبانیت چشمش را کور کرده بود، یک راست رفت سراغ بهجت نور. مدیر کل تا عثمان را دید، پیش دستی کرد.
آقای بایومی، میدونم که شما صلاحیت داشتین.
عثمان سری تکان داد و گفت:
همینطوره قربان. هم به بر خود ستایی نباشه، اما من هر آنچه در توانم بوده برای این اداره گذاشتم. میدونم، اما اسماعیل فائق سفارش شده و انتخاب خود جناب وزیر بود. دفتر من پر از نامه سفارش معاونا و وزرا شده.
عثمان سکوت کرد. با عزمی که او داشت، اگر در خانواده‌ای معتبر چشم به جهان گشوده بود، همان سالهای اول به مقام مدیریت و چه بسا به وزارت می رسید. بهجت نور گفت:
اسماعیل فائق خام و ناکار آمده. ازت خواهش می کنم به کارها رسیدگی کنی.
حتما والا مقام. عثمان با خودش فکر کرد:
تا هفته قبل من رئیس اداره با رتبه چهارم بودم. به اسماعیل فائق رونوشت نامه ها رو میدادم تا ماشین نویسی کنه. حالا رتبه من سومه و اسماعیل رتبهش اول.
الان رئیس منه و من باید جورشم بکشم. خدایا حکمت تو شکر. بعد از این اتفاق، عثمان از زندگی و راهی که انتخاب کرده بود ناامید و پشیمان شد. عثمان 50 سالش شده بود. چاره ای نبود. باید پیری را مثل مهمانی ناخوانده میپذیرفت. عثمان سالهای جوانیش را وقف کار، درس خواندن و ترجمه کرده بود. حسرت ازدواج و تشکیل خانواده را به امید رسیدن به مقام به جان خریده بود. در زندگی دوستی نداشت. هم محلی ها او را از خود نمی دانستند. همکارانش به او حسودی می کردند. تمام اعضای خانوادهش سالها قبل مرده بودند. نه همسری داشت و نه فرزندی. تمام زنهای قابل را رد کرده بود. تنها کسی که می شناخت قدریه بود. زن هم مثل او پیر شده بود. مدتی از زندگی مشترکش گذشته بود که سفارش مقبره‌ای بزرگ و مجلل برای خودش داد. در آرامستان اعیان، روزها طبق روال گذشت تا اینکه طوفانی سهمگین تنه اداره را لرزاند. بهجت نور بعد از مدت‌ها کار در پست مدیر کلی یکی از معاونین وزیر شد. عبدالله وجدی مدیر اداره به سمت مدیریت کل رسید. این خبر برای عثمان حکم آوار شدن تمام آرزوهایش را داشت. نارضایتی خود را علنی عنوان کرد. به اداره مرکزی رفت و با معاونان وزیر صحبت کرد. یکی از آنها گفت:
آقای بیومی، پست مدیریت کل پست حساسیه.
عثمان با تعجب گفت:
تنها فرد واجد صلاحیت توی این اداره منم. من سالها اینجا خدمت صادقانه کردم.
یکی دیگر از معاونین گفت:
به کاردانی شما که شک نیست، ولی برای این پست علاوه بر شایستگی نیاز به جایگاه و مقام اجتماعی هم هست.
عثمان دندانهایش را روی هم سایید. خشم خودش را کنترل کرد. سعی کرد با خونسردی صحبت کند.
من درباره وزارت صحبت نکردم.
از زمان رفتن انگلیسی‌ها از این کشور بنابر بکارگیری فرزندان شایسته در پست‌ها شده. عذاب عثمان خیلی طول نکشید. اسماعیل فائق به اداره دیگر منتقل شد و او را به مدیریت اداره ارتقا دادند. حالا در رتبه اول قرار گرفته بود. عثمان جان دوباره گرفت. یک قدمی مدیریت کل بود. عبدالله وجد جوان بود اما کارایی و هوش بالایی داشت. عثمان امیدوار بود چاقی بیش از حد والا مقام جدید زود او را از کار برکنار کند. امید داشت حجم چربی های اندوخته او را از پا بیندازد. دیگر فکر کردن به این موارد برایش عجیب نبود. تعصب و رقابت برای قدرت قاتل اخلاق بود. عثمان با صبر و حوصله در یک قدمی مدیریت ایستاده بود. در کارش ممارست می کرد و خودش را به عنوان مدیری شایسته به معاونین وزارتخانه نشان می داد. ریاست در اداره برای عثمان عادی شده بود. حکمها را صادر می کرد و امضاها را پای برگه ها می زد. در این مدت عثمان کتابی با عنوان کارمند و کار در اداره نوشت. کتابی که در آن درباره اخلاق کارمند، توانایی ها و پیروزی در موقعیت ها گفته بود. کتابش چاپ شد. عثمان از جایش بلند شد. همان لحظه رنگ عثمان پرید. دستش را به دیوار گرفت. عثمان دستی به قفسه سینه‌اش زد و ناگهان به زمین افتاد. چشمش را که باز کرد دید در اتاق دیگری است. بالای سرش پزشکی معاینه‌اش می‌کرد. زیر لب گفت:
چی شده؟
پزشک دستش را روی شانه عثمان گذاشت و گفت:
نگران نباشین، استراحت کنین.
پزشک روی کاغذ نسخه نوشت و با حوصله گفت:
شما باید یک ماه استراحت مطلق داشته باشین.
عثمان جا خورد.
من نمیتونم، مسئولیت دارم.
پزشک گفت: ببینید، من نمیدونم مسئولیت های شما چیه، اما اگه استراحت نکنین دوباره سکته میکنین. با مساعد شدن حال عثمان، کارمندهای اداره به دیدارش رفتند. چند روز بعد عثمان با شادمانی از مدیر کل سابق استقبال کرد. بهجت نور روی صندلی کنار تخت نشست. بعد از تعارفات معمول گفت:
آقای بایومی، امیدوارم زودتر بهبودی حاصل بشه. اداره به شما احتیاج داره. وزارتخونه با ارتقای رتبه شما به سمت مدیر کلی رضایت داده. فقط مونده صادر شدن حکم به دست وزیر که ایشالله به زودی حاصل میشه.
سالها عثمان آرزوی شنیدن این خبر را داشت. سالها انتظار کشید و اکنون در تخت بیماری این مژده به او رسید. زیر لب گفت:
باعث افتخارمه قربان.
بهجت نور لبخند زد و گفت:
امیدوارم حالتون خوب بشه و شما رو توی اتاق آبی ملاقات کنم.
دهان عثمان خشک شده بود. نفس عمیقی کشید و گفت:
انشاءالله.
همان روز عثمان والا مقام به بیمارستان منتقل شد. او را در اتاق ویژه‌ای بستری کردند. روزها به سختی و تنهایی سپری می شد. در اتاقی سراسر سفید، خسته و فرتوت به عدالت ایمان آورد. سعی و تلاشش او را به هدف رسانده بود. در آخرین نفس دستش را به نوک قله زده بود. بعد از گذشت سالها مشقت به مقام والا مقامی رسیده بود. مقامی که نمی دانست در این زمان به چه کاری می آید. آیا وزیر و معاونینش وخامت احوالش را پیش بینی نمی کردند؟ روی تخت بیمارستان روزگاری که بر او گذشت را مرور می‌کرد. راهی که رفته بود را. تمام زندگیش را برای یک هدف فدا کرده بود. آنچه او را عذاب می‌داد زندگی بود که بدون توجه به عدم حضور او به راهش ادامه می‌داد. اتاق آبی بدون حضور والا مقام بر جای مانده بود. تنها چیزی که خوشنودش می‌کرد مقبره سنگی و موقرش بود که زیر نور خورشید انتظارش را می‌کشید.
نمایش سودمندی ها، هزینه، ارزش، تمایز شعار با ادعا، تشخیص چالش ها، ارائه مدل ها. رادیو اقتصاد.
شب تاره مه رخشان توی تو به گلزاره گل خندان تویی تو ز قلب بی تابم چه خواهی به چشم بی خوابم نگاهی براه وی تا سر ماندم جال افشاندم او نیام به امیدش با نوای دل نغمه ها خواندم او نیامد.
6 تا 24
این 6 و 24 چیه هی میگی؟
هر جوری حساب میکنم میتونم بخرمش.
جالب تر شد، چیو میتونی بخری؟
فرش بهشتی یه عالم اقساط و تنوع 6 تا 24 ماه داره، اونم بدون پیش پرداخت با کلی تخفیفات باور نکردنی و ارسال رایگان. این دفعه دیگه دستمون برای خرید حسابی بازه.
جدی؟ خب چرا وایسادی؟
فرش بهشتی با تنوع اقساط 6 تا 24 ماه منتظر شماست. فرش بهشتی یک نام و چند نشانی.
سلام، چطوری؟ کارا خوبه؟
با کارا خوبه عالیه، هم کار پیدا میکنم هم پول در میارم.
با کارا خوبه؟
بله، اپلیکیشن کارا خوبه. کارا خوبه با سازمان آموزش فنی حرفه‌ای تفاهم‌نامه داره و برای ما متخصصین کار پیدا میکنه. تازه هممون رو بیمه بازنشستگی و حوادث ناشی از کار و درمان رایگان تامین اجتماعی کرده.
واقعا؟ برای منم کار هست؟
تو کارا خوبه برای همه کار هست.
همه ی کارا با کارا خوبه.
فروشگاه بزرگ سرای ایرانی، مجموعه ای منحصر به فرد با وسعتی بیش از 50,000 متر مربع که خرید را آسان کرده و با ارائه محصولات متنوع و با ضمانت قیمت و کیفیت، تجربه ای بیاد ماندنی از یک خرید دوست داشتنی را در فضای آرام برای شما فراهم کرده است.
و اینک بعد از سرای بزرگ ایرانی در قم، افتتاح بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، نصف جهان. نشانی اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری.
لومن یعنی چی؟
میزان روشنایی خارج شده از منبع نور در هر ثانیه. اصلا ولش کن، بگو نوریکس نگیره.
نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام، نوریکس لومن، نوریکس لومن، نوریکس لام.
لامپ های نوریکس با لومن واقعی. تلفن 45390. نوریکس، مثل روز روشنه.
جک پارکینگ محک، با کیفیت، پرقدرت، دارای استاندارد ایمنی، مقاوم در برابر رطوبت و گرد و غبار، مناسب برای ساختمان‌های پرتردد. جک محک دارای 2 سال ضمانت و 10 سال خدمات پس از فروش. پل ارتباطی ما 026-331-36 www.mahakko.ir.
شرکت پالایش حصار مهران، پالایشگاه تولید فراورده های قیر با بالاترین تنوع محصولی در ایران، تولید کننده قیرهای راهسازی، امولسیونی، پلیمری و عایق‌های رطوبتی، تولید مطابق با استانداردهای ملی و بین‌المللی.